بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مقدماتی در رابطه با روایت حضرت جواد الائمه که در سه بخش و یک بخشش مربوط به موعظه است بیان شد. اما متن اون روایت معنوی و بسیار مهم خونده نشد. امروز به خواست خداوند متن روایت رو میخوانم و توضیح میدم. المؤمنو یحتاج الى ثلاث خصال. هر مؤمنی، البته در اینجا منظور مرد و زنه، هر انسانی که اهل ایمان خدا رو میخواد، خیر دنیا و آخرت خودش رو میخواد، این برای تکمیل زندگی پاک و تأمین خیر دنیا و آخرت نیازمند به سه حقیقت. هر سه حقیقت باید باهاش باشه و الا میشه یه مؤمن ضعیف، یه مؤمن معمولی که در برابر خطرات ایمنی نداره، مسئولیت نداره. خصلت اول امام می‌فرمایند توفیق من الله. کلمه توفیق در این روایت به این معنایی نیستش که در ذهن مردمه. من به کتابهای ریشه‌دار لغت مراجعه کردم، کتابهایی که در فهم قرآن و روایات مورد احتیاج انسانه. کتاب هایی که اگر به اونها مراجعه نشه نمیشه عمق آیات و روایات رو فهمید. توفیق در این روایت و مانند این روایت به معنای راهنماییه، به معنای دلالتی، به معنای هدایتی. یعنی مؤمن نیازمنده که خداوند مهربان او رو راهنمایی بکنه. به چی؟ به حلال، به حرام، به روش معاشرت، به روش خانواده داری، به روش تربیت اولاد، به کسب مشروع، به زبان پاک، به چشم پاک، به گوش پاک. اگر انسان از راهنمایی های خدا جدا زندگی بکنه، در بیشتر برخوردها و موارد و رابطه ها و زندگیش یقیناً دچار اشتباه میشه، یقیناً دچار لغزش میشه. اونی که میخواد مؤمن باشه نیازمنده که در جهت زبانش خدا او رو راهنمایی بکنه. مسئولیت‌های زبان رو خوب از خالق زبان باید دریافت کرد. مسئولیت‌های گوش رو، مسئولیت‌های قلب رو، امور کسب رو باید از او راهنمایی خواست. اگر آدم تکیه کنه به خودش یا کاری به راهنمایی پروردگار نداشته باشه، بگه خودم میدونم، خب اونایی که میگن خودم میدونم خیلی چیزایی رو که میدونن باطله و دوچار اشتباهات بسیار سختی میشن. من یه نمونه از اشتباه اینایی که میگن خودمون میدونیم و براتون از قرآن بگم. خودم میدونم، پروردگار عالم می‌فرماید رباخاران، که حالا در اسلام گناه بسیار بزرگیه، تا قبل از یهودیان زمان موسی که یهودی نبود، قرآن می‌فرماید اونایی که اهل دین بودن دین حنیف رو داشتن، یعنی دین ابراهیم رو. یهودی‌ها بعد از موسی با این فرهنگی که دارن به وجود اومدن. شما وقتی که به تاریخ زندگی بشر مراجعه کنید، تو کتابایی که هم خارجی ها نوشتن، هم شرقی ها نوشتن. در هیچ ملتی ربا نمیبینید. ربا بعد از یهود به وجود اومد و مخترعش هم یهودی ها بودن. یعنی این نوع کسب رو، بانکداری در جهان ریشه در کار یهود داره و مهمترین بانکای امریکا و اروپا صاحبانش یهودی هستن. در خیلی بانکایی که در بعضی از کشورها هست و بانک اصولا بر اساس ربا بنا شده، این بانکداری اسلامی که میگن خیلی هنوز رنگ اسلامی در کشورهای اسلامی نداره. بانکداری اسلامی به این میگن که بانک با گرفتن ضامن به مردم نیازمند وام بده و بهشونم بگه که من اضافه‌ای برای پولتون نمیخوام، یعنی ربا نمیخوام، ولی ساختمون دارم، برق دارم، آب دارم، گاز دارم، کارمند دارم، شما جدای از قرضت، به تناسب قرضت، اما کاری به قرضت نداریم، نمیخوایم اینو ببندیم به قرضت. باید یه حقی، یه مزدی برای کارمندای ما و پول آب و برق و گاز ما رو بدیم. کاری هم به قرض نداریم. قرض یه پرونده جدا داره. قرآن گفته قرض بدین، ما داریم به شما قرض میدیم. این یه مسئله. یه مسئله دیگه این که بانک ها مردم رو تشویق کنن پولتون رو بیارید بذارید پیش ما و به مردم هم اطمینان بدن که ما با این پولاتون، چون پول فراوون جمع میشه، کارهای مهمی میکنه. دارو وارد میکنیم و میفروشیم به داروخانه ها، کارخونه را میندازیم، اتوبان میزنیم، ساختمان درست میکنیم، 2000 تا اجاره میدیم و با پول شما شریک میشیم. کار از ما، زحمت از ما، دویدن از ما، خریدن از ما، فروختن از ما، ضمانت پولتون از ما، شما با ما که شریک شدید، ما به خاطر اینکه بیش از شما داریم کار میکنیم، شما فقط یه پولی میدین، سودی که میکنه بین ما و شما 30-70، 25-75 علل حساب ما در ماه سود این شریک شدن با ما رو به شما میدیم. آخر سال 2-3% هم اگر ما سود بیشتری کردیم به حساب شما میرسیم. خب این میشه بانکداری اسلامی. اما در اروپا و آمریکا و کشورهای لائیک مثل هند، مثل روسیه، کشورهای آزاد شده شوروی، اینا بانکاشون بر اساس رباست و این معاملات ربایی اختراع یهوده و به اصطلاح این اختراع یهودو گسترده کردن، قانون بهش اضافه کردن، سر از بانگی در آورده. ربا چیه؟ ربا هم در جنس هست هم در پول، اما در جنس میگم 1000 کیلو گندم به من بده، اون میگه من گندمو میدم 1200 کیلو ازت میگیرم، 2000 کیلو فعلا به من برنج بده، 6 ماه دیگه 2500 کیلو بهت میدم. این ربای جنسیه. در طلا، در مس، در آهن، اینا ربا هستش. من میرم میگم که این 100 کیلو مس کهنه رو بهت میدم، 110 کیلو مس نو به من بده، این رباست. میام میگم که 2 تا اتاق خونت رو به من اجاره بده، 5 میلیون بهت میدم، دیگه اجاره از من نگیر، رهن. اون منفعتی که از اون دوتا اتاق به من میرسه که عبارت از اینه که 1 سال من تو اون دوتا اتاق میشینم، این ربای مسلمه. یعنی این معامله رهنی حرامه و رباست. لازم نیست که ربا جنس باشه، برگردونش منفعت هم رباست. وقتی آدم نیاد مسجد، با عالم ربانی هم نباشه، از خدام راه نمایی نخواد، گیر این گناهان بسیار سنگین میفته، گیر گناهان غریزه جنسی میفته، گیر اشتباه در عمل میفته. یه دوستی دارم من، آدم درس خونده یه در حد خودش، اینو من تشویقش کردم، رفت در یه محلی که حدود 100 خانوارن، کارای دینی اونجا رو به عهده بگیره. مسجد نوعی بود، خونه نوعی بود، خونه هم مال مسجد بود. اونجا نزدیک 1 سال داره زحمت میکشه. من گاهی میرم اونجا سرکشی، به من میگه این مردان و زنان ده مسائل عجیب غریبی میپرسن از من، و گاهی هم گیر میکنم. اینا مسجد که نمیومدن، بعد اینکه این مسجد ساخته شد 40 تا مرد میاد، 50 تا خانوما میان، بیشترشون هم 50 به بالان، خانومای جوون هنوز خیلی را پیدا نکردن. وقت گفت یه مسئلهی که از من پرسیدن این بود، یکی از خانوما پشت پرده آهسته به من گفت امرو مثلا 10 ماه رمضونه، ما 8:00-9:00 که از خواب بیدار شدیم، من بودم و همسرم، ما هم شنیدیم که میگن روز مارمزون عمل زناشویی ثواب داره. ما بودیم با همسرمون، حالا این ثوابشو چقدره برای ما بگو. گفتم نه خواهر، ثواب که نداره، کارم حرام بوده، روزتونم باطل بوده، کفاره روزرم باید بگیرین. یعنی برای اون یه روزی که باطل شده 61 روز باید روزه بگیر. یا یکی اومده گفته من قبلا شنیده بودم که مرد یا زن نیاز به غسل پیدا میکنه، من غسل میکنم. اتفاقی حالا سوال شد که چجوری غسل میکنی؟ گفت هیچی دیگه، اول همین طرف چپ بدن رو میشورم، بعد طرف راستم و آخر سر کلم رو غسل میدم. یا وقتی که گفتن آب نمیتونی مصرف کنی برای نماز، تیمم بگی، من فرش رو بالا میکنم، پشت فرش تیمم میکنم. خب تمام اینا باطله، نمازم باطله. اگه اینجوری هم این زنا و مردا برن مکه، تمام اعمال واجب حجشون هم باطله. این حرف حضرت جواد که مؤمن نیازمند به راهنمایی خداست. اگر این راهنمایی رو تأمین نکنه، هم در عباداتش، هم در معاملاتش، هم در خرید و فروشاش، هم در زن و بچه داریش دچار اشتباهات سنگین میشه. خب ربای پولی هم اینه که به طرف میگه 10 میلیون پول به من بده، طرفم میگه میدم، تو 20 میلیون چک به من بده و ماهی هم 500,000 تومان به من بده تا وقتی که 20 میلیون پولمو بیاری. حالا 2 سال میشه، 3 سال میشه، یه مرتبه میبینید که بیشتر از اصل بدهی پول داده به طرف، بدهیش هم سر جاشه. یعنی 20 میلیون بدهکار، 30 میلیون تا حالا ما این 500 تومن داده، نتونسته اصل پولو بده. خودش، زنش، بچهش در مزیقه، گشایش هم براش نیومده. خدا هم در قرآن فرموده من برکت رو از ربا برداشتم، ربا کمرتون رو خم میکنه. ربا خورم داره خون مردم رو میخوره. بعد قرآن میگه حبیب من، به رباخورا از جانب من و خودت، خدا و پیغمبر، اعلان جنگ بده. اینو آدم فکر کنه خیلی کمر شکن که پروردگار عالم و پیغمبرش به هر رباخوری اعلام جنگی کردن. البته این آیه رو خیلی عکس معنی میکنن، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، عکس معنی میکنن، میگن رباخور باید به خدا و پیغمبر اعلام جنگ بده. رباخور مورچه چیه که کله پاچش باشه؟ غلط کرده که بتونه با خدا به جنگه یا با پیغمبر. آیه معنیش اینه خدا و پیغمبر به رباخور اعلام جنگ میدن. یعنی به رباخور بگو جنگ اینه، تمام درهای رحمت من به روت بسته است و دنیا و آخرت هم رابطت با پیغمبر من قطعی. این جنگ و بعدم میگه رباخور اختلال روانی داره، کما یتخبطه شیطان من المس، و بعدم میگه رباخور متجاوزیست که دوزخ رفتنش قطعیه. سه چیز شد، خدا و پیغمبر به رباخور اعلان جنگ دادن، برکت رو خدا از ربا برداشته، چهار تا شد، رباخور اختلال روانی داره، شیطان زده است، و رباخور عذاب دائم داره، این چهار تا. اون وقت خدا میگه، وقتی به رباخور میگی ربا نخور، میگه انما ربا مثل البیع، اینم یه نوع خرید و فروشه. تو خیابون میوه میفروشن، نون میفروشن، پارچه میفروشن، بستنی میفروشن، ما هم با پولمون اینجوری معامله میکن. یعنی وقتی نیان هدایت خدا رو بگیرن و راهنمایی خدا رو یاد نگیرن، با یه مقدار پول به چهار بلای سنگین گرفتار میشن و برای ابد بدبخت میشن. اگه آدم از راهنمایی خدا ببره، این نتیجه، این نتیجه. فکر کنم من این روایت رو در سه تا کتاب دیدم، سه تا کتاب مهم. اگه جلدشو یادم مونده باشه، در جلد 92 بهار دیدم، اونجایی که بحث زنان و ازدواج و طلاق و عده رو علامه مجلسی مطرح میکنه، و یک کتابی هم که زمان ما نوشته شده، کتاب بسیار خوبیه، اسمش هم اینه، گذشته و آینده جهان. روایت اونجا هم دیدم، روایت 15 بخش درباره زنان. نقل کننده روایت دو نفرن، صدیقه کبرا، امیرالمؤمنین، دو نفر، که حضرت زهرا میگه شب معراج بابام که از معراج برگشت، قیافه قصه‌دار بود و اشکی داشت. تو اون جلسه امیرالمؤمنین هم جوون بود، 14-15 سالش بود، اونم نشسته. من به بابام گفتم چتونه؟ فرمود دخترم در معراج هم بهشت رو به من نشون دادن، بهشت رو با چشمم دیدم، ملائکه رو دیدم، و هم دوزخ. دوزخ چقدر وحشتناک بود. دوزخ 7 طبقه است. من 15 جور زن رو در 15 جور عذاب در جهنم دیدم. یه طایفه از این 15 طایفه زنانی بودن که با موی جلوی سر به دیواره جهنم بسته بودنشون و برعکسشون کرده بودن، کله به طرف عمق جهنم، پا و بدنم بالا. زنای دیگرم چه جور دیدم؟ راجع به مردم یه روایت داره، اونم خیلی عجیبه و وحشتناک، وحشتناک. من به جبرئیل گفتم که این 15 دست زن با این عذاب، اینا امت کیان؟ گفت یا رسول الله، اینا ادعا دارن امت تو هست، امت انبیای گذشته نیستن. اینا شناسنامهشون شناسنامه اسلامی بود و اسمشون خدیجه و صفیه و نمیدونم عاطفه و عاطکه و از این حرفا، اسمای مسلمونی. گفتم که حالا این زن، این زنان که ماموی جلوی سر به دیواره جهنم چسبوندنشون و برشون گردوندن، مو هم کنده نمیشه، انقدر محکم اونجا مو که به دیواره جهنم چسبیده کل بدن روی مو تکیه داره. گویا رسول الله اینا زنایی هن که از خونه بیرون میمدن تو کوچه، تو بازار، تو خرید، تو پارک، فقط موهای جلوی سرشون در برابر چشم نامحرمان پیدا. اینا مینی جوپی و نمیدونم نیمه اوریان و لختی پختی و اونا کسای دیگن، اونا رو هم میبینی که چه عذابی دارن. خب اینا اگه میومدن مسجد، نه اینجا، مساجد محلیشون، بالاخره میپرسیدن حد حجاب و حد موی سر رو، حد رو رو، حد آرایش و حد لباسا رو، حد حرف زدن با نامحرم و اینا، همه رو دین گفته، قرآن فرموده، ائمه ما راهنمایی کردن، نمیان، نمیدونن، اینجور میشن. اون وقت روز قیامت خدا در قرآن میگه التماس میکنن تو جهنم که ما رو به دنیا برگردون، ما همونی میشیم که تو میخوایی. اما من بهشون میگم علم یعتکم نذیر، نیومدن به شما هشدار بدن، اومدن که نرفتین شما گوش بدین، نرفتیم بفهم. اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه ما تذکر، به اندازه‌ای که نسبت به مسئولیت‌هات بیدار بشی من عمر بهت ندادم. عذر نیار، قبول نیست، عذر نه. و اینجا ارزش پرسیدن معلوم میشه که آدم وظیفه‌شو بره بپرس، به عالم بگه ما یه پولی داریم، به ما گفتن بیا اینجوری با ما معامله کن، این شرعیه یا نه، درسته یا نه. میگن ماشین رو اینجوری بخر، اینجوری بفروش، زمین رو اینجوری بخر، اینجوری بفروش، این درسته یا نه. میگه 20 مثقال طلای کهنه تو بیار، من 21 مثقال طلای نو بهت میدم، این معامله درسته یا نه. خب عالم راحت بهت میگه 20 مثقال طلای کهنه دادن، 21 مثقال گرفتن، این رباس، خود رباس حرامه، اختلال روانی داره اونی که این کارو میکنه، اعلام جنگ داده خدا و پیغمبر و او، ولو یه مثقال برای خدا که کم یا زیاد نداره، کم زیاد. یه دیگه 200 لیتری شیر رو باره داره میجوشه، میخوان از این شیر پنیر بگیرن، ماست بگیرن، کره بگیرن، سرشیر بگیرن، حالا میان میبینن یه فضله کوچولو موش دوش افتاده، وقتی نیان بفهمن یه قاشق میارن فضله رو بلند میکنن، پرت میکنن بیرون، بقیهش هم ماست و شیر رو دوغ میکنن، میدن به این ملت، این مال نجس رو بخورن، معامله حرام، پولم حرام، مردمم که نمیدونستن برای اونا حلاله، نمیدونستن نجسته که، ولی معامله باطله، پولی که هم مردم گرفتن ضامنن، باید برگردونن به من. ما که اومدیم و فهمیدیم، خب این فضله رو میندازیم دور، شیرم میرزیم تو جو. اما اونی که نایمده بفهمه، نه، میگه خب یه ذره فضله، شیرم که زیاده، میکروب این فضله شیر رو خراب نمی کنه، بعدم که ما یه رو میخوایم بجوشونیمش طوری نیست، بعدم نمیخوایم به مردم بگیم که قشنگ ماست میزنیم، پنیر میزنیم، سرشیر میزنیم، کشک میزنیم، ملت هم که نمیفهمن، میدیم بخورن. خیلی عوارض داره اگه آدم دنبال راهنمایی خدا نره، خیلی عوارض داره، خیلی. به خانومی شوهر کرده بود، البته مسئلش رو یه واسطه به من گفت، میخواست ببینه این شوهر کردن چطوره. خانومی که شوهرش میمیره دقیقاً 4 ماه و 10 روز شبانه روز، یعنی 4 ماه و 10 روز 24 ساعت باید عده میگرداره. بعد تموم شدن 4 ماه و 10 روز 24 ساعت میتونه شوهر کنه، همون 1 ساعت دیگه مونده به عدهش، یعنی 4 ماه و 23 ساعتش گذشته، 1 ساعت مونده، 0.5 ساعت مونده، 1/4 مونده، 5 دقیقه مونده، 1 دقیقه مونده، تو اون 1 دقیقه به عقد یه مرد دیگه در میاد. این عقد باطله، این زن به این شوهر حرام ابد میشه، اون 1 دقیقه که بگذره عقدم که باطل بشه دیگه نمیتونه او رو بگیره. ما اگه این ازدواج سر بگیره تمام بچه ها حرامزاده یه قطعیه. اینا را اگه آدم نیاد مسجد، نیاد پیش عالم دین و نپرسه، خب یه چنین گناهان سنگینی پیش میاد. یا زنی که تو عده است، مرد حق نداره بره صریحا از او خواستگاری کنه، بگه عدت که تموم شد با من الان قرار بذار که بعد تموم شدن عدت، چون من از تو خوشم اومده میخوام بیام تو رو ازدواج باهات بکنم. این اگه صریحاً قرار داده ازدواج ببنده دیگه نمیتونه بعد تموم شدن عده ازدواج بکنه. نباید این کارو، بالا کنایه بند، انشالله یه شوهر خوبی نصیبت بشه، خدا نصیبت میکنه، حالا منظورش خودشه مرده، اون عیبی نداره، اما صراحتن نمیشه. تو مسئله طلاق، صیغه طلاق رو باید دو عادل بشنوه، دو عادل یعنی دو چهره متدینی که مردم محل گناه کبیره از او سراغ ندارن و مصر بر گناه صغیرم نیست. اما این که من برم تو دفترخونه بگم که من میخوام طلاق بگیرم، منو طلاق بده، دفترخونم بگه باش من صیغه طلاق رو میخونم، برو یه دوتا رو ورده بیا، زنه بیاد بیرون تو خیابون یه دوتا رو پیدا کن، آقای 10 تومن بهتون میدم، بیاین تو محضر میخوام صیغه طلاق منو بخونن، گوش بدین، اون طلاق باطله، اون شوهر هنوز شوهر اینه، این نمیتونه شوهر کنه. اگه شوهر بکنه زن شوهردار شوهر کرد. داستان عجیبی جدای از خدا زندگی کردن. اینا بعضیش دیگه قیامت قابل جبران نی، بعد مردن قابل جبران نی، تو پیر شدن قابل جبران نی. یه مسجدی من از منبر در اومدم، یه خانومی بعدی هم رو گرفته بود اومد گفت من 4 بچه دارم، به این صورتم بچه ها به دنیا آمدن برای من. گفتم اون ازدواج تو باطل قطعی بوده و اون مرد شوهر تو نشده، تو هم زن اون نشدی، این 4 بچه هم بهشون خبر نده، ولی حرام زادن. به کارم از کار گذاشت و دیگه بچه ها رو که نمیشد تو هونگ بکوبه دوباره بده به مرده بخوره، خودشم بخوره، دوباره نطفه نو بشن، دوباره از نو به دنیا بیاد. المؤمن، ببینید ائمه ما چقدر دلسوز ما هستن. المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال، یکیش توفیق من الله، هدایت گرفتن، راهنمایی گرفتن از پروردگار. یکی از شبهایی که تو دنیا بی نظیر بوده در تلخی، در سختی، در ایجاد غصه، در ایجاد سوختن دل، شب 11 محرم بود. خیمه ها رو همه رو سوزونده بودن، زن و بچه تو بیابون رو خاک، سرپناه نداشتن، اساسا همه سوخته بود، غذا نداشتن، نون نداشتن. یه چند تا مشک آب به عمر سعد گفتن ببریم، اینه اینا از تشنگی امشب همه میمیرن، اینا بعد از ظهر انقدر دویدن و کتک خوردن و حرارت و آتش دیدن. آب آوردن. چه شبی بود، بچه ها رو زینب صدا زد، دخترها رو، خانوما رو. این دوتا مشی آب، سه تا مشی آب رو تو این کاسه های گلی تقسیم کردن، کاسه گلی ها نسوخته بود، دست هر کی دادن. یکی آب رو نگاه میکرد میگو عمو جان پاشو، آب آزاد شد. یکی آب رو نگاه میکرد میگو برادر علی اکبر، آب آزاد. یه ظرف آبم رو بردن برای مادر 6 مادری که بچهش بی شیر مونده بود. بابا بردش میدان به جای شیر یه مقدار آب بدن بهش که بچه رو کشتن. این آب رو نگاه می کرد و زمزمه داشت. خب مادر آب خورده، مثل این که احساس کرده سینش شیر داره پیدا می کرد. این یه بار بود که آب ایجاد قوغا کرد، یه بار دیگه وقتی 40 برگشتن از 70-80 متری قبرا، چشم این زن و بچه که به قبرا افتاد، شطور رو دیدین بلنده، باید بخوابونن و مسافرش رو پیاده کنن. اما زین العابدین میگه چشم این زن و بچه که به قبرها افتاد مثل برگ درخت خودشون رو ریختن روی زمین. اول اومدن کنار قبر ابی عبدالله، بچه ها رفتن از فرات آب آوردن، ای میگفتن بابا بلند شو، بابا ما دیگه از تو آب نمیخوام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.